از شما دعوت میکنم به تلاوت آیات 130 تا 132 از سوره آل عمران با صدای استاد راغب مصطفی قلوش توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
قبول باشه طاعات و عبادات بندگان مخلص خدا شما نمازگزاران ارجمند دعوت میکنم با برنامه روی خط اقتصاد همراه باشید
روی موج خبرهای روز اقتصادی
روی خط اقتصاد
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم
روی خط اقتصاد
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر روی خط اقتصاد آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید روی خط اقتصاد
به نام خداوند بخشنده و حکیم مهربانان و مهربانان سلام شبتون بخیر امیدوارم هر جای ایران که به ما گوش میکنید از رادیو اقتصاد سلامت و تندرست باشید. روزی همراه با خرسندی و شادکامی و دست پر از نعمت و رحمت به خانه و کاشانه خودتون برگردید. خانم آقایان، در این هنگام که ساعت 7:09 در بعد از ظهر روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه هست، برنامه روی خط اقتصاد رو به تهیه کنندگی همکارم خانم مصطفی با موضوعات برگزیده به شما شنوندگان تقدیم میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما از این لحظه در اختیارتون هست برای اظهار نظر درباره آنچه میشنوید. 30,036,37 به برنامه امشب خوش آمدید. شنوندگان عزیز، امشب از دیدار هزاران نفر از کارگران با رهبر معظم انقلاب اسلامی برای شما خواهیم گفت و این سخن مهم ایشان، خوب شدن حال کارگر یعنی خوب شدن حال کشور. همچنین از علاقمندی تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری لوجستیکی در چابهار خواهیم گفت و واگذاری 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی رو بررسی میکنیم که آیا این بخش خصوصی واقعی است و یا حرف و حدیث های جانبی اون مسائل و نظرات پیرامونی است و خواهد گذشت. از برخورد های قانونی با فروشندگان مصنوعات طلا با عیار پایین هم بیشتر شما شنوندگان رو آگاه میکنیم. وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. همونطور که در خبرها هم اشاره کردم، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از کارگران با ایشان با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشر قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند حال خوب جامعه کارگری حال ملت را هم خوب خواهد کرد.
امنیت شغلی یعنی اینکه کارگر به آینده کاری خودش اطمینان داشته باشه. ما در یه دوره‌ای مبتلا شدیم به تعطیلی کارخانجات بزرگ، احیانا سابقه دار. خب یه کارخانه بزرگ که تعطیل میشه، گاهی اوقات چند هزار کارگر بیکار میشن. خیلی چیز مهم است. خب حالا به حمدالله تو این یکی دو ساله به همت مسئولین خیلی از کارگاه های تعطیل شده را افتاد. من اونطور که به من گزارش کردن حدود 10,000 نزدیک 10,000 کارخونه که تعطیل بود یا نیمه تعطیل بود، اینا احیا شد، زنده شد. این کار باید ادامه پیدا کنه. انواع و اقسام روش ها برای امنیت شغلی برای کارگران بایستی فراهم بشه. یه نکته اینه، بنابراین مسئله امنیت شغلی یکی از وظایفی است که بر عهده مسئولینه.
خب بخشی از سخنان مهم امروز رهبری رو شنیدید. معاون وزیر در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار آقای دکتر رایتی فر همراه ما شدند از طریق خط تلفن. سلام و شب بخیر عرض میکنم. محضر شما.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و آغاز هفته کار کارگر و خدمت همه زحمتکشان و ستون فقرات اقتصادی کشور تبریک هستم.
خیلی متشکرم بر شما و همه کارگران. این مناسبت و این هفته هم مبارک و فرخنده باشه. آقای دکتر، دیدار امروز رو چطور ارزیابی میکنید؟ به خصوص سخنان مهمی که جنبه‌های گوناگونی رو از شقوق موقعیت کارگران در کشور، در اقتصاد، در حوزه صنعت و کار و همچنین مرتبه و شغل اونها در برگرفت، به نظر میاد که نقطه عطفی شد بیانات امروز.
خدمت شما که عرض کنم امروز در آستانه هفته کارگر، خب دیدار خیلی مهمی که هر سال حضرت آقا با کارگران عزیز داره انجام شد و در این دیدار هم تأکیداتی رو داشتن، هم وظایفی رو مسئولین و کارفرما و هم وظایفی رو برای کارگران برشمردن. یکی از دغدغه‌هایی که حضرت آقا امروز کردن بحث امنیت شغلی کارگران بود که باید به اون بپردازیم و من فکر میکنم که تو این دو سال گذشته ما تو این دولت تلاش کردیم که امنیت شغلی کارگران رو با این نگاه که آسوده خاطر باشه و امید به این که شغلش رو داره و میتونه کار رو ادامه بده انجام بدیم. یکی از مثالها رو حضرت آقا عنوان فرمودن، بحث احیای واحدهای تولیدی و ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال کارگران در اون بود. خب یکی از موضوعاتی که ما دقیقاً پیگیری می‌کنیم بحث واحدهای مشکلدار و بنگاه‌های مشکلداری است که عموماً آقای خیرخواه کارگران موفقات دارن یا مشکلاتی تو حوزه‌های حقوق و دستمزد اینا دارن. تو دو سال گذشته ما تلاش کردیم که از حدود 858 واحد مشکلدار به 607 واحد رسیدیم، یعنی تقریباً 30% واحدهای مشکلدار مشکلشون حل شد. 111,000 کارگر تو این واحدها بودن که مشکلات مختلفی داشتن، تعویق حقوق داشتن، دادخواست داشتن، با کارفرما مشکلاتی داشتن که الان این عدد 80,000 رسیده و تقریباً نزدیک به 30,000 نفر از کارگران عزیز مشکلشون، یکی از دغدغه‌هاشون تو حوزه‌ای هم ادامه دار بودن کارشون، پایدار بودنشون حل شده. و اون موضوع امنیت شغلی یه بحث دیگه هم داره، یه زل دیگه هم داره، این که ما بتونیم تو ساماندهی قراردادهای کار هم عملیاتی کنیم که ما لایحه‌شو پیشنهاد دادیم، اصلاح مواد قانون کار پیشنهاد دادیم. امیدوارم که مختلف بتونیم موضوع امنیت شغلی کارگران رو پیگیری کنیم و این دردازه که از اتاق
و فرمانه رو عملی. بسیار خوب. فکر میکنم که شاید با اهمیت امسال و اشاره های مهمی که درباره نقش اونها در ایجاد جهش تولید و از تأثیر در شاخص اقتصادی و همچنین به ویژه معیشت اونها به طور مستقیم و معیشت مردم هم البته ایشون فرمودن، شاید کار شما بسیار برجسته و مهمتر میشه در یه دوره زمانی کوتاهی که بتونید اصلاحات مناسب به این اشارات و تاکیدات رو فراهم بیارید.
قطعا این نکته که فرموده نکته درست که تکلیفی که امروز به عهده ما گذاشته شد به عنوان یک دستور بلایی و به نوعی دستور حکومتی برای ما تلقی میشه و همین تلاش ما خواهیم کرد که انشاءالله دغدغه برطرف بشه و جامعه کارگری دغدغش به موضوع امنیت شغلی به حداقل برسه، شاید نگم به صفر برسه بلکه ولی خب حداقل برسه. یه نکته دیگه هم امروز از آقا تاکید کرد رو بحث ایمنی حوادث کار و اینکه صیانت از نیروی کار هم تاکید فرمودن. من یه نکته هم خدمت رو عرض کنم، ما تو دو سال گذشته با کمک شرکای اجتماعی کارگران و کارفرما تونستیم حوادث ناشی از کار رو میانگین 9.5% تا 10% حوادث رو کم کنیم و حوادث منجر به فوت رو هم 7.5% کم کردیم که امیدوارم با اقداماتی که داریم انجام میدیم، با ظرفیت هایی که از سازمان جهانی کار داریم کمک میگیریم و پیوستن اون به مقررات جدید و آیین‌نامه جدیدی که داره تدوین میشن، بتونیم ایمنی کارگران رو در محیط های کار ارتقا بدیم. ما یک قرارگاه آموزش کارگران زیر 10 نفر کارگاه زیر 10 نفر رو اندازی کردیم سال گذشته، امیدواریم که بتونیم این رو توسعه بدیم و موضوعی که حضرت آقا باز فرمودن تو حوزه ایمنی کارگران و جلوگیری از حوادث ناشی از کار رو انشاءالله بتونیم جامعه عمل بپوشیم و دغدغه کارگران توی حوزه هم کم.
بسیار خوب. من فکر میکنم که آقای دکتر ما با هم یک قراری رو بذاریم و نهایتا تا پایان خرداد ماه به یک گزارش متخن و اگه زودتر هم شد که به زهی سعادت جامعه کارگری و بدنه مهم سرمایه ملی کشور نیروی انسانی کار رو از تصمیمات ارزنده شما در وزارت کار و رفاه اجتماعی به آگاه بکنیم و در حقیقت بتوانیم زودتر از هر مورد دیگر یک بیلان مطابق با آنچه که در این سخنان رهبری خواستن رو از جانب نظام اجرایی کشور پاسخ بدیم و عرضه کنیم. بسیار امیدوارم
ما از این موضوع استقبال میکنیم. شما خدمت شما هستم. قطعا ظرفیت رسانه و شما میتونید به ما خیلی کمک کنه.
آقای دکتر اگر این کارو بکنیم من فکر میکنم ما کمتر شنیدیم در این رابطه که یک جای احساس وظیفه بکنه و بگه در یک مدت زمان کوتاهی من این رو عملیاتی میکنم و گزارش رو هم به کشور و رهبری عرضه میکنم. من فکر میکنم که این یک نقطه خیلی خوبی خواهد بود، این دلگرمی بزرگ برای جامعه کارگری و نیروی کار کشور.
بله قطعا ما از این موضوع استقبال می‌کنیم. من یه نکته بگم، همین نکته که امروز حضرت آقا فرمودن رو موضوع جهش تولید، ما سالان تقریبا 4% تولید ناخالص ملیمون صرف هزینه های حوادث و بیماری شغلی میشه که اگر ما اقدامات موثر انجام بدیم این 4% اگر ما اقتصاد کلان کشور در نظر بگیریم و اون عدد تولید ناخالص ملی عدد قابل ملاحظه است که ما بتونیم عدد از این رو کم کنیم و کمک کنیم که
استانداردهای بالاتری باشه.
دقیقاً.
خب این خودش آقای دکتر نشانه مهمی از تو نشانه مهمی از توسعه یافتگی محسوب میشه. میدونید که هرچی این مخاطرات
شاخصه است که سازمان
بله 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 بله, بله, بله. بله بله باز یکی شاخصه ارزیابی توسعه صنعتی هم محسوب میشه. هرچی این حوادث پایین‌تر بیاد در حقیقت کیفیت کار و محیط‌های عملیاتی بالاتر هست. متشکرم دکتر رعیتی فرد معاون محترم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، منتظر گزارش شما به مردم میشیم.
ان شاء الله.
متشکرم.
موفق باشید. یک بار دیگه روز کارگر وقت کارگر و خدمت همه تلاشگران عرصه کار تولید کشور تبریک عرض.
سپاسگزارم بر شما و همه کارگران، مبارک باشه. یالا.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد
روی خط اقتصاد
نبض اقتصاد در دستان ماست روی خط اقتصاد FM ردیف 98 مگاهرتز.
شب بخیر شنوندگان عزیز. با امضای اسناد واگذاری بین طرفین، آیین رسمی واگذاری مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، سرخابی ها به بخش خصوصی به قول معروف به انجام رسیده. در مراسمی که به همین منظور و با حضور وزرای امور اقتصاد دارایی، ورزش و جوانان، سرپرست سازمان خصوصی سازی، مدیران عامل این دو باشگاه، پیشکسوتان فوتبال برگزار شد، اسناد یاد شده بین نمایندگان کنسرسیوم‌های بانکی و پتروشیمی که خریدار این دو باشگاه بودند با وزیر ورزش و جوانان امضا شد. حالا پرسش اینجاست که حقوق خصوصی سازی و زمینه لازم برای مشارکت همه جانبه مردم در اقتصاد ورزش کجاست و آیا آنچنانی که برخی از روزنامه‌ها تیتر زدن این نوعی جیب به جیب شدن در میان دستگاه‌های دولتی بود؟ بنابراین آیا میتوانیم با این توصیفات اون رو واگذاری به بخش خصوصی معرفی کنیم؟ معاون واگذاری سهام و دارایی‌های سازمان خصوصی سازی به این پرسش ها پاسخ میگن آقای محمود قامت. سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه شما.
متشکرم. چه پاسخی دارید به این نکته و به عبارتی پرسش هایی که الان مطرحه؟
عذرخواهی میکنم من کلام ابتدایی شما رو نداشتم، اگر که محبت بفرمایید ممنون میشم.
عرض کردم که با اتفاقی افتاده برخی از روزنامه‌ها هم نوشتن این واگذاری در حقیقت نوعی جیب به جیب کردن دولت بود و در حقیقت منابع دولتی صرف خرید این دو باشگاه شد و 15% باقی مانده هم دست دولتی ها بیشتر ماند. نکته اینجاست که پاسخی وجود داره و آیا این واگذاری حقیقی به بخش خصوصی مردم بود؟
از کنم خدمت شما که ببینید ما یه تعریف مشخصی از شرکت دولتی و بانک دولتی در مقررات و قوانین موضوع کشور داریم. هر شرکتی که بیش از 51% از سهام اون شرکت متعلق به دولت باشد به عنوان یک شرکت دولتی محسوب می شود و قوانین و مقررات دولتی به اون حاکم است و بر همین اساس در واقع در بودجه های سنواتی به عنوان شرکت دولتی بودجه بهش اختصاص پیدا می کنه. همه در واقع خریداران ما، چه بانک های در واقع خریدار پرسپولیس و چه شرکت های خریدار استقلال، هیچ کدوم در زمره شرکت های دولتی محسوب نمی شوند. پس اگر منابعی رو تجهیز می کنند بابت خرید سهام استقلال و پرسپولیس، هیچ کدوم از منابع دولت نیست، از منابع داخلی خودشون هست و اون لفظ جیب به جیب کردن در واقع مصداقی در این قضیه ندارد.
یعنی عملا پس میشه گفت که واگذاری به یک پتروشیمی و واگذاری به یک بانک عملا از بودجه های دولتی اینها استفاده نکرده.
نه.
نکاتی که الان مطرحه اینه که آیا با این اتفاقی که افتاده کنفدراسیون فوتبال آسیا همین رو میپذیره که این دو باشگاه مشکل عمدهشون با این کنفدراسیون با این واگذاری حل شده؟
بله، اساسا همه تلاش های چند ماهه اخیر مبتنی بر در واقع وضع این الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا بود که بحث این مالکیت مشترک دو باشگاه که دولت در آنها مالکیت داره و اتحاد مالکیت داره مرتفع بشه. مطمئن مراتب در خلال این اقداماتی که انجام شد، خوشبختانه با وجود اینکه ما می توانستیم فقط با واگذاری یکی از این دو شرکت اون بحث مالکیت مشترک رو مرتفع بکنیم، به حمدالله هر دو بانگاه واگذار شد و اساسا دولت اراده خودش رو در خروج از اداره این باشگاه ها، مدیریت این باشگاه ها، با واگذاری یک جای هر دو در واقع به عموم مردم ثابت کرد. همونطوری که امروز در آیین واگذاری مالکیت این دو باشگاه که در وزارت امور اقتصاد دارایی برگزار شد، نماینده محترم فدراسیون فوتبال و نماینده در واقع مسئول کمیته حرفه‌ای‌گری و الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید کردند که این واگذاری اون ابهامات و الزامات ایفسی رو در واقع پاس میکنه و تایید میکنه.
بسیار خوب. فکر میکنید که با این اوصاف آینده بهتری رقم میخوره؟ در اینجا دیگه سازمان خصوصی کاری نداره. اون باقی مانده 15% چی میشه؟
ببینید الان دولت حدوداً در باشگاه در شرکت پرسپولیس نزدیک به 5% و در استقلال حدود 3.5% سهام بیشتر نداره. این ما با تفاوتی که تا 100% ما محاسبه میکنیم آن میزان سهامی است که در فرایند پذیره نویسی در سال 1400 واگذار شده به مردم. یعنی الان عملا دولت حدود 5% در پرسپولیس عرض کردن و 3.5% در استقلال سهام داده و با همین میزان اندک سهام عملا هیچ کنترلی بر اداره اون شرکت ها نداده.
بسیار متشکرم از توضیحاتون آقای قامت، معاون محترم واگذاری سهام و دارایی سازمان خصوص سازی. امیدوارم که امسال شاهد واگذاری های بیشتری باشیم با رویکردی متفاوت و تحقق سیاست های راهبردی امسال جشن تولید با مشارکت مردم که بخش مهمش از سمت سازمان شما میگذره.
انشاءالله.
متشکرم.
خوشحال شدم.
همچنین شبتون بخیر. خدا حافظ.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدارت.
جهش تولید،
جهش اقتصادی، کاهش تورم،
حذف رکود و سکون،
جاری چون آبهای روان،
با هم چون دانه های مروارید می سازیم فردا را. الزامات تحقق شعار سال در روی خط اقتصاد.
خب با این زنگی که خودشو کشون تا ساعت 19:29 دقیقه بریم سراغ عرضه طلای کم عیار. در پی گزارش‌های دریافتی مبنی بر عرضه مصنوعات طلا با عیار پایین در سطح شهر و شهرستان استان تهران، گروهی از بازرسان سازمان استاندارد با حضور در سطح بازار اقدام به خرید و نمونه برداری از طلا فروشی‌های سطح استان تهران برای انجام آزمون‌های سنجش ترکیب و فرمول و مواد کردن. خانم مهندس افاف به ما